بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته مطلبی را مطرح کردیم که گفته شده بود زبان انبیا و پیامبران الهی زبانی آمرانه بوده است و مبتنی بر استدلال غالبا نبوده. استدلال به ندرت داشتند و حتی مواردی هم که از طرف مقابل خواستند که دلیل بیاورد از قبل دلیل او را باطل و نادرست می دانستند. در ارتباط با این مطلب عرض کردیم که ما لازم است مخاطبان انبیاء را تقسیم کنیم به دو دسته. مخاطبانی که منکران و ملحدان بودند و مخاطبانی که مؤمنان به انبیا بودند. این سخن درباره گروه اول هیچ درست نیست، یعنی برخلاف واقع است. کافی است که ما به قرآن کریم نگاهی بکنیم. در قرآن کریم درباره همه انبیای الهی بیان شده است که اولا برای اثبات مدعای نبوت اقامه برهان می کردند و ثانیا در باب توحید و خداشناسی اقامه برهان می کردند. همچنین در مباحث مربوط به معاد و حیات بعد از مرگ استدلال می کردند، احتجاج داشتند. پس این حرف درباره این بخش از مخاطبان انبیا هیچ واقعیتی ندارد و بی‌پایه است. اما می رسیم به گروه دوم، یعنی مؤمنان به انبیا. طبیعی است که وقتی یک جامعه یا مردمی بر اساس برهان و دلیل شخصی را به عنوان فرستاده خدا میپذیرند، به او اعتماد دارند، او را برگزیده خدا میدانند، عالم به غیب میدانند، آگاه از اسرار پنهان عالم میدانند، خب بر اساس این اعتماد که خود مبنای عقلی و برهانی دارد، دیگر چه نیازی است به این که از پیغمبرشان دلیل بخواهند بر دستوری که می‌دهد؟ و چه ضرورتی داره که پیامبر برای درستی فرمانش استدلال کند؟ و اصولا آیا امکان پذیر است چنین چیزی؟ یعنی پیامبری که از اسرار غیبی آگاه است، حقایقی را میداند که از راه عقل، از راه تجربه به دست نیاورده، به او وحی شده، یعنی خارق العاده، آیا میتواند این اسرار را برای انسانهای عادی که از نظر توانایی فهم و عقل محدودیت دارند، آیا میتواند برای آنها تفصیلا بیان بکنه؟ یعنی هر دستوری که میدهد فلسفه آن را هم برای مخاطبان مؤمن بگوید. در واقع اینجا دو تا نکته است. نکته اول این است که آیا این ضرورت دارد یا نه، و نکته دوم این است که آیا امکان دارد یا ندارد. به نظر می رسه که اولا ضرورتی ندارد. چرا ضرورتی ندارد؟ برای اینکه فرض این است که مؤمنان پیامبر را با حجت و با برهان عقلی به عنوان برگزیده خدا، دانای به حقایق و اسرار، اون را قبول کردند. حالا اگر بگویند که ما این فرمانهای شما را به شرطی قبول میکنیم، عمل میکنیم که برا ما توضیح بدهیم که فلسفه اینا چیست، تبیین بکنیم، دلیل بیاوری برای تک تک این را، این به نظر میاد اینو تناقضه. معنیش این است که ما اطمینان نداریم به حکیمانه بودن، به عالمانه بودن این ترانه، مطمئن نیستیم، لذا میخواهیم اطمینان کنیم و عمل کنیم. معنیش این است دیگه. یعنی از یک طرف میگوین ما شما را آگاه از اسرار میدانیم، برگزیده خدا میدانیم، این را عقلمان میگوید، این یعنی با برهان قبول کردیم. از طرف دیگه میگوین مطمئن نیستیم که این دستور شما سعادت ما را تأمین میکند، حق است یا نیست، دلیل بیاورید که این نماز که گفتید اینجوری بخوانیم، برای ما دلیل بیاورید که ما بفهمیم، تا ما این نماز را بخوانیم، تا آن عبادت را انجام بدهیم. و این یه نوع تناقضه. اگر چنانچه انسان اطمینان کرد، یقین کرد، اطمینان کرد با پشتوانه برهان عقل، که این شخصی که الان دستورات را به من میدهد عادی نیست، فرد بشر معمولی نیست، برگزیده خداست، دانای به اسرار است، میداند، از روی آگاهی و حکمت دستور میدهد، وقتی من میدانم که آنچه او دستور میدهد هم عالمانه است هم حکیمانه، و دیگه باید مطمئن باشم، اعتماد بکنم. حالا برگردم بگم نه آقا، این دستور شما پیغمبریتون به جا، قبول دارم، اما این دستورتون را به شرطی عمل میکنم که دلیل بیاورید. این تناقضه. این به این میماند که بیماری به طبیبی مراجعه کند، قبل از این که به طبیب مراجعه کند تحقیق می کند، بر اساس تحقیق اطمینان پیدا می کند که فلان شخص طبیب است، در این بیماری که او به او رجوع می کنه دارای تخصص خبره است. حالا قبل از رجوع البته باید تحقیق بکنه، تحقیق نکرده برخلاف فطرته، برخلاف منطقه. اما بعد از اینکه تحقیق کرد، براش ثابت شد که این شخص طبیب است، ماهر است، حاذق است و خیرخواه است، دیگه بهش رجوع میکنه. او هم یک معاینه میکنه و نسخه ای را میپیچه، به اصطلاح دستورات میدهد، اوامری دارد، نواهی دارد، توصیه هایی دارد. حالا یکی یکی این بیمار برگردد به طبیب بگوید که من مطمئن نیستم که این دستوری که شما میدهید از روی آگاهی و از روی خیرخواهی است، توضیح بدهید. طبیب میتواند به او بگوید تو اگر مرا حاذق و خیرخواه نمیدانی، طبیب نمیشناسی، چرا به من رجوع کردی؟ و اگر مرا طبیب حاذق خیرخواه میدانی، پس دستورم بر اساس این خیرخواهی و بر اساس این دانایی است، دیگه توضیحی نیاز نداره. پس اولا به لحاظ عقلی ضروری نیست. اینجور نیست که حالا اگر ما دیدیم که در زبان انبیا نسبت به مؤمنان استدلال اندک است، خب اگر این را دیدیم بگوییم لابد یک خللی است، یک نقیصه است. نه، اولا این هیچ خللی نیست، چون که ضرورتی نداره. مرحله بعدی این است که اصلا ممکن نیست. نکته دوم این است، البته بالجمله ممکن نیست، نه فالجمله. نکته اول که عرض کردم اصلا ضرورت ندارد، نه فالجمله نه بالجمله، هیچ ضرورتی نداره. ریز و درشت دستورات را بر اساس آن اطمینان و ایمان باید قبول کرد. اما آیا حالا امکان پذیره یا نه؟ فرض کنیم پیامبری میخواهد دستوراتی را که به پیروانش میدهد براشون توضیح هم بدهد، وجهش را، حکمتش را، علتش را بیان بکنه، آیا اصلا میشود یا نمیشود؟ این فل جمله آری، اما بل جمله اصلا نمیشود. چرا؟ برای این که معنی بل جمله این است که کمن و کیفن، یعنی درباره همه دستورات از همه جهات، معنیش این است دیگه، درباره تمام دستورات دینی اون هم در از تمام جنبه ها تشریح بکنه، برای اینها که آگاهی پیدا بکنن به فلسفه و آثار و خواص و خصوصیات اینها، حالا جسمانیش، روحیش، دنیویش، اخرویش، از زوایای مختلف. خب با توجه به این که عالم در اینجا کسی است که اسرار غیب میداند، یعنی ظرفیت علمی او یک ظرفیت بزرگی است که از منبع وحی مشروب شده و تغذیه شده، در حالی که مخاطب ولو مؤمنانند، اما حالا اکثر مخاطبان دیگه، غالب مخاطبان کسانی هستن که ظرف فهمشان و درکشان محدوده. اگه واقعا اینها از نظر سطح معرفتی، ظرفیت وجودی در حد پیغمبر می بودن که خودشون پیغمبر می شدن، خودشون خبردار از عالم غیب می شدن. پیغمبر به خاطر اون سعی وجودی، اون ظرفیت بزرگی که دارد، مخزن معارف الهی شده، احکام الهی غیبی شده. اینا که ندارن این ظرفیت را که بخواهد تمام اون چرا که از غیب، از راه وحی دریافت کرده، همه اش را به اینها بگه. بله، در بین مخاطبان و مؤمنان گاهی پیدا میشه افرادی، برای اونا هم بیان کردن، درسته. مثلا فرض کنیم که امیرالمومنین را با پیغمبر بسنجیم، در یه سطح پایین‌تری سلمان را بیاییم مقایسه کنیم، در یه سطح دیگری ابوذر را مقایسه بکنیم، با اینا متفاوتن دیگه. اما آیه شریفه ای که می‌فرماید انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها، پس بنابراین مطلب بعدی این است که اگر طبیب بخواهد، حتی بخواهد اون چرا که در طی 18 سال یاد گرفته با تجربه، با تئوری، با مسائل مختلف، حالا برای یک فرد مثلا مثل بنده که نسبت به مسائل عامی هستن، فرض کنیم که یک فیلسوف چیره دست باشد، علامه طباطبایی مثلا باشه، اما در مسائل طبابت آشنایی نداشته باشه، به خواص گیاهان آشنایی نداشته باشه، به خواص شیمیایی داروها آشنایی نداشته باشه، کجا میتواند این طبیب اینا رو باش توضیح بده؟ نمیشود. یعنی ظرفیت او کشش این معارف را نداره، مگر اینکه او هم برود 18 سال درس بخونه، خب بعدا میشه خودش مثل او دیگه. اگر آدمهای عادی ظرفیتشون اونقدر بالا برود که بتوانن اون معارف را از پیغمبر بگیرن، از جبرئیل هم میتونن بگیرن، یه فرق نمی کند. اگر ظرفیت اون اونقدر بالا رفت میشن مقامشون مقام بالا میشه، فوق العاده میشه. لذا پیغمبر به امیرالمومنین میفرماد انک تسمع و ما اسمع و ترا ما ارا لکنک لست به نبی. یعنی مرتبه وجودی امیرالمومنین جوریست که خودش یسمع و ما یسمع و نبی یرا ما یرا نبی، اینجوریه. پس بنابراین دو نکته عرض کردیم، این مطلب نسبت مؤمنان برای کافران و ملحدان که اولا دلیل هست الا ماشاءالله. کی گفته است که دلیل نیست؟ دلیل اندک است، این یک اتهام است. اما اگر مقصود ایشان مؤمنان است، اولا ضرورتی نداره، ثانیا به صورت بالجمله و کامل امکان نداره. اصل جمله هم که هست، البته سوالاتی کردن، سوالاتی شده یا سوالم نشده، در مقام اینکه یک ترغیب بیشتری بشود در حدی که ممکن بوده است، حکمت‌های بعضی احکام هم مثل نماز، مثل حج، بقیه چیزها بیان شده. این هم راجع به این نکته ای که در کلام ایشان بود. اما آخرین نکته ای که ایشان دارد، قبلا هم عرض کردیم خدمت شما، این است که میخوانم عبارت را مجددن. میگوید با ختم نبوت عقل نهایت آزادی را پیدا می کند. با ختم نبوت عقل نهایت آزادی را پیدا می کند. آزاد بودن یعنی آزاد بودن عقل از عوامل ما فوق و ما دون عقل. نبوت به منزله امری ما فوق عقل می آید تا با پیامها و تکالیف خود آدمی را از عوامل پس و مادون عقل ها سازد. یعنی انبیا آمدن تا عقل بشر را از عوامل شهوانی و حیوانی آزاد کنند. آنگاه با خاتمیت خیش عامل مافوق را هم بر می دارد. تا کنون انبیا عقل را از عوامل مادون آزاد کردن، اما تحت سیطره عامل مافوق بود، عقل آزادی کامل نداشت، از طرف بالا محدود بود، چون وحی بالا سرش بود، احکام وحیانی، تعالیم وحیانی بالا سرش بود. این عقل باید نگاهش به بالا باشه و چیزی دریافت کنه از پیامبران، از وحی الهی. ختم که شد، عقل دیگه نگاه به بالا هم ندارد، به خودش نگاه دارد، نگاه به خودش میکنه. عقل ها از عوامل مادون به برکت انبیا آزاد شده، از عوامل مافوق هم که خود نبی و وحی و اینها باشه با خاتمیت آزاد میشه و تناب گهواره عقل را از دستو میگشاید و طفل عقل را که اینک بالغ و چالاک شده آزاد می‌گذارد تا بر پای خود برخیزد و بایستد و بدود و بپرد. این هم سخنی است که ایشان در کتاب بسط تجربه نبوی صفحه 141 دارند. خیلی تعابیر همیشه که زیبایی است، یعنی از نظر ارزش ادبی خیلی ارزشش بالاست، انصافا ادبیات خیلی عالیه، خیلی قشنگ. اما یه قدرش تأمل کنیم ببینیم آیا محتوایی هم دارد یا از نظر محتوا مشکل داره. به راستی معنای این حرف چیست که عقل بشر از عامل مافوق آزاد شود؟ آیا چنین چیزی شدنیست؟ و حالا اگر شدنیست به مصلحت است، به خیر عقل است و نشانه بلوغ است یا نه؟ آیان اینجور میگن، ایشون تعبیرش این است که عقل بالغ، حالا که دیگه طفل عقل بالغ شده، تناب گهوارش را از دو طرف پاره میکنن، از طرف مادون که قبلا پاره شد انبیا پاره کردن، از طرف مافوق را هم که حالا خاتمیت را پاره میکنه، دیگه رها میشه، پای خودش میسته. آیا واقعا چنین چیزی اصلا شدنیست؟ و اگر شدنی است به صلاح عقل است. فرض کنیم که این آزادی شدنی باشد و بخواهد محقق شود. تصویر بکنیم چطوری میشه؟ معنیش چیه یعنی؟ خب معنیش این است که از جانب خداوند متعال نه پیغمبری بیاید و نه قوانین و دستورات وحیانی به عنوان مبنای کار عقل مطرح باشه. واقع میشه آزاد دیگه. یعنی اگر بنا باشه که این آزادی عقل تحقق پیدا بکند، در گروه این است، حالا پیغمبری که نمیاد تمام شد، شریعت پیغمبر هم از این به بعد مبنای کار عقل نباشه. این عقل برگرده به خودش بدون التفات، بدون توجه به بایدها و نبایدهای وحیانی و معارف وحیانی راه ببره، خود راه خودش جلو ببره، حرکت بکنه. معنیش اینه دیگه. اگر بخواد عقل آزاد باشه به این صورته. خب آیا چنین چیزی حالا با قوانین اسلام، با دین اسلام سازگار یا نه؟ اولا بالاخره ما نمیتونیم یه حرف بزنیم که برخلاف دین اسلام باشه. اگر بخوایم طبق دین اسلام حرف بزنیم، دین اسلام میگوید پیغمبر نمی آید، اما قرآن پیغمبر تا قیامت مبناست. حالا عقل چی میگه؟ یا کسانی که میخوان عقل را آزاد بکنن چی میگن؟ میگن نه، ما کاری به قرآن نداریم. بعد روشن میشه دیگه. اگر بگوییم نه آقا، قرآن پیغمبر، شریعت پیغمبر مبنای کاره، هم در جهان بینی، هم در ایدئولوژی، هم در حوزه هست و نیست، هم در حوزه باید و نباید. یه وقت اینا میگیم بله، این قوانین، این معارف مبناست و عقل باید با توجه به اینها تکاپو کنه، فعالیت کنه، تلاش کنه، بیاندیشد، اما اینا مد نظر داشته باشه، از اینا بهره بگیره، برخلاف اونا نره. اگر این را بگوییم که باز آزاد نشد، اگر این را بگوییم که هنوز آزاد نیست، یعنی هنوز در زیر چتر وحی داره ره می سپارد، ریل از طرف وحی است، خرد هم داره تلاش میکنه روی این ریلی که وحی گذاشته ماشین زندگی خودش را به جلو ببره، قطار زندگیش را به جلو ببره. اگه اینا بگیم که خب از آزادی که شما میگید نشده، و اما اگر این را نگیم، یعنی ما معتقد به یک نظام زندگی فردی، اجتماعی، معنوی، سیاسی تماما عقلانی باشیم، وحی را اصلا دیگه مد نظر قرار ندهیم، خب این ما یک حرفی گفتیم که برخلاف اسلامه. لااقل باید تکلیف خودمون اول روشن کنیم، به مردم بگیم آقا ما دیگه به اسلام کاری نداریم، قرآن تماما، اسلام تماما تاریخی بوده است و به تاریخ سپرده شده است، از این به بعد دیگر ما در تعلیم و تربیت و قضاوت و مدیریت و سیاست و عبادت حتی کاری نداریم. ولی اگر بگیم نه، در عبادت ناچاریم به وحی عمل کنیم، بس عقل آزاد نشد. دنبال چی هستن آیان؟ بالاخره باید روشن بشه. عقل را میخواییم آزاد بکنیم، تماما میخواییم آزاد بکنید از عوامل مافوق، یعنی در حوزه عبادت هم اینو میگید، در حوزه عبادات ما چجوری عبادت بکنیم؟ بشر جدید با عبادت بکند یا نکند؟ اگر میگویید نکند عبادت، که این برخلاف همه مسلمات همه ادیان، اسلام و غیر اسلام، اگر میگویید نه عبادت بکند، هر جور دلش خواست برای عبادت دستور بنویسه که آزاد بشه دیگه، اینم که با قوانین دینی آسمانی نمیسازه. مگر عقل به کجا رسیده که بتوان این کار رو کنه؟ مگر عقل امروز با عقل دیروز در عبادت فرقی کرده؟ مثلا به چه دلیل ما بگیم؟ حالا اگر موشک درست کرد، کامپیوتر درست کرد، راز نماز رو هم فهمید، چه ربطی به هم داره؟ که بگوییم عقل آدمی که موشک درست کرده، کامپیوتر درست کرده، اسرار عالم ملکوت رو هم فهمیده، چه ربطی داره؟ اگر میگیم نه تفکیک میکنیم، عبادات حق با شماست، در عبادات باید تابع وحی باشه، عقل همچنان در زیر چتر وحی باید حرکت بکنه عبادت را، پس آزاد نشون. مگه اینجور نیست؟ شما میگید خاتمیت کماد عقل را خواست آزاد بکنه، آزاد نشد که، پس هنوز آیا نگفتن دیگه، گفتن که آمد خاتمیت عقل را گفت دیگه طفله، فرمیشد که بالغ و چالاک عقل روی پای خودش بیستد، برود، بدود، بپرد. خب این دیگه مطلقه دیگه، عقلیست بالغ شده، چالاک شده، میخواد رو پای خودش بپره، رو پای خودش میخواد عبادت کنه خدا رو، چجور میخواد عبادت کنه؟ یعنی اگه یه حرفی که آدم میخواد بزنه ها، بالاخره باید یکی انسجام داشته باشه. حالا ما فرض کنید به قول از تعالی آمدیم با قرائن دیگر و شواهد دیگر بگویم عبادات را آیین مستثنا میکنم، مقصودشون از این آزادی عقل نسبیست نه مطلق، در حوزه عبادات نگفتن، اینا نمیگن، در حوزه مسائل اجتماعی سیاسی و حقوقی اینا میگن. میگیم خیلی خوب، حالا اگر در این حوزه گفته میشود آیا عنایت بفرمایید، آیا عقل بشر جدید، حالا از قرن 16 17 به این طرف، آیا عقل بشر جدید در کشف مسائل مربوط به زندگی سیاسی و اجتماعی و حقوقی به حد کمال رسیده؟ دیگه هیچ نقصی و نیازی منقصتی نداره که باید از جانب وحی دستگیری بشه و کمک بشود، یا همچنان نقص داره؟ این بلوغ چه جور بلوغی است؟ بلوغ نسبی را میگید یا بلوغ کامل را میگید؟ واقعا بی نیاز است یا نسبت به گذشتگان بیشتر میداند؟ یه سختی داره دیگه نابود. آیا این بلوغی که میفرمایید بالغ شده در این دوران جدید، حالا در همین حوزه ها، آیا نسبت به گذشتگان فهمش بالا رفته یا نسبت به سقفی که برای بشریت هست به مرحله کمال رسیده؟ فکر نمی کنم هیچ کس این دومی رو مدعی باشه، نسبیه دیگه، نسبت به گذشتگان. نسبت به گذشتگان که ملاک کمال که نیست که. بشریت اگر نیاز دارد به هدایت‌های وحیانی، برای کمال مطلوبش نیاز داره، نه نسبی که بگوییم مثلا قرن فرض کنیم که قبل از میلاد اینجوری بودن ما حالا بهتر میفهمیم، یا اوایل دوری اسلام اینجوری بودن ما حالا بهتر میفهمیم. حالا اگر هم درست باشه ادعا، فرض کنیم درست باشه، خب این که ملاک نیست که. اگر کسی ادعا بکند که ما اینها را فهمیدیم در حد اعلات، اشتباه است. چرا؟ برای خاطر این که اون چه که عیان است گفت چه حاجت به بیان است. ما الان زندگی قبر رو داریم میبینیم دیگه، همینایی که عقلانیت و شعار عقلانیت دنیا رو پر کرده، گوش بشر را کر کرده، بشر عقلانی، اینا در حوزه قوانین اخلاقی و حقوقی مگه به کجا رسیدن؟ چرا اینقدر آشفتگی ها وجود داره؟ نظام های حقوقی مختلف در جاهای مختلف دنیا، اندیشمندان، متفکران مختلف نظر میدن، زد و نقیض حرف میزنن، کدوماش ملاکه؟ لیبرالیزم بالاخره درست است یا سوسیالیزم درست است؟ به چه دلیل این درسته، به چه دلیل آن درست نیست؟ نظام های مختلفی است. حالا مثلا شما خیلی حدت کرده آقای مونتسکیو و نمیدونم ژان ژاک روسو و امثال اینا آمدن یه چیزی به نام دموکراسی مطرح کردن، مردم سالاری دموکراسی. خیلی خب، این دموکراسی به لحاظ شکل چیز خوبی است، بد نیست، نسبت به چه چیز؟ نسبت به نظام‌های توتالیتر، نظام‌های استبدادی. بله، چیز خوبی است. اما آیا این دموکراسی لیبرال و سکولار و دموکراسی که در غرب به دنیا آمده، متولد شده، از فرهنگ غربی سکولار و لیبرال استنشاق کرده، آیا از نظر قالب و از نظر محتوا کمال انسانیت را تأمین میکند یا یک حیوان مدرنی درست میکند؟ خب این هم جای سوال داره دیگه. این ظاهر بزک شده که نشانه رشد که نیست. زهد با نیت پاک است، نه با جامعه پاک. ای بس آلوده که پاکیزه ردایی دارد. ما کروات بزنیم، لباس شیکم بپوشیم، کچکلانم بزنیم، ماشینای لوکس هم آخر سیستم سوار بشویم و بعد پوز بدیم ما متمدنیم، الاغ سوارهای قدیم را هم مسخره کنیم، شطور سوارهای قدیم را هم مسخره کنیم. این که واقعا نشانه انسانیت که اینا که نیست. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت؟ تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه این لباس زیباست نشان آدمیت. اینجاست که ما میبینیم ما طلبکار میشیم. همین بحثایی که گاهی رهبر معظم انقلاب مطرح میفرمایند، وقتی به این مقوله میرسیم غرب واقعا در چالش جدیه، چون سبائیت را هی روز به روز دارد مدر چیزش میکنه، لوکسش میکنه. یعنی سبائیت لوکس، سوپر لوکس، حیوانیت، وحشیگری، منتها در قالب‌های خیلی زیبا بزک شده. این از کجا ناشی شده آخر؟ این از غیر از این است که این فرهنگ، این فلسفه، این تفکر، این جامعه شناسی، این روان شناسی، این علم حقوق از وحی جدا شده، رو پا خودش وایساده. همین عقل جدا شده یه از وحی محصولش همین ها شده. پس بنابراین اگر ادعا بشود که ما در این حوزه ها عقل بشر کامل شده، رشد یافته، هم به لحاظ آکادمیک نقد داره، هم به لحاظ اجتماعی واقعیت های اینه. به لحاظ آکادمیک، به لحاظ نظری، نظریه ها و تئوری های ضد و نقیضی است که مطرح است. به لحاظ عینی واقعی اجتماعی هم که همین وضعیتی است که بر دنیا امروز متاسفانه حاکم شده. اینا بالاخره یه ریشه های لابد داره دیگه. پس در حوزه عبادات که شما هم مقرید که عقل اونجا را نمی فهمه، پس همچنان آزاد آزادم نشده، بالا سرش وحی هست. در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی و مدنی و حقوقی هم که همین نکته ایست که عرض کردیم، خب بعضی از این آیان متاسفانه ما واقعا تأسف میخوریم که بعضی هاشون هم لباس مقدس روحانیت هم دارن، گاهی از این حرفا میزنن که انگاری که این اعلامیه حقوق بشر که در غرب تصویب شده دیگه معیار درجه اول برای حقوق انسانیست. هر چیزی با آن معارض شد باید بذارمش کنار. گاهی متاسفانه میگم یعنی اصلا حاکمه. به چه دلیل؟ حقیقتا ها من تعجب میکنم به چه دلیل اینجوریه؟ چرا اینو میگی؟ به قول شهید مطهری این اعلامیه حقوق بشر یک سلسله مسائل فلسفی، انسان شناسی، هستی شناسی، جهان شناسی است. یعنی بر اساس مبانی هستی شناسی و انسان شناسی و جهان شناسی این بایدها و نبایدها شکل گرفته. انسان را تعریف کردن، براش اینا نوشتن. جهان را تعریف کردن، اینا براش بر اساس اونا تنظیم کردن. خب ایشون حرف ایشان هستا میفهمد مگر مباحث فلسفی با قیام و قعود و رأی دادن حقانیتش درست میشود که بگیم آه چند کشور جمع شدن رأی دادن اکثریت یا به اتفاق دادن ندادن. مباحث عقلی فلسفی هستی شناسی انسان شناسی که با رأی قیام و قعود تصمیم نمی شود که باید بنشینن بحث علمی کنن. چرا نکردن؟ مستحضرید بعضی از محققین متفکرین چه اسلامی چه غیر اسلامی میگن اعلامیه حقوق بشری که نوشته شد در غرب یکی از اشکالای اساسیش اینه که حقوق بشر اسلامی را به بازی نگرفتن. یکی از اشکالات اساسی شده. اسلام یک مکتب بزرگ مدعی است. قبولم ندارید ثابت کنید قبول ندارید. چرا اصلا کنار گذاشته اید؟ یعنی بدون این که ما ببینیم قرآن چی میگه، اسلام چی میگه، مبانی اسلام چی هست، یه چیزی تنظیم کردن. حالا من مسلمان بیام تابع او بشم، برای چی تابع او بشم؟ بیاید بشینید صحبت کنید. پس بنابراین این یک ادعای گزافی است که ما بگوییم که بشر عقلش در این حوزه به کمال رسیده. اولا به لحاظ نظری میبینیم تغییر میکنه، تعارض هست، تناقض هست، پیامدهای اجتماعی و سیاسی هم که مشخصه، اخلاقیش که مشخصه. و علاوه بر اینها مکتب اسلام یک مکتبی است که برای خودش نظریه داره، دیدگاه داره در حقوق بشر، در روابط بین الملل، در حقوق مدنی، همه حوزه ها. خب بعد اینا گفتگو بشه، بعد دیگه مباحثه بشه به لحاظ علمی تا ببینیم صحت و سقم اینا، ارزش اینا، اتقان اینها، استحکام اینا چقدره. اینا که نشده که. یه چیز دیگری هم باقی میماند، اون حوزه متافیزیک شناسی است، نه عبادات ها، نه حوزه عبادات، نه حوزه اجتماعیات. حوزه متافیزیک یعنی هستی شناسی، این فلسفه. کنایت بفرمایید. خب میریم سراغ غرب دیگه. ما الان غرب داریم، محصول عقل جدید که خود بسنده شد، از وحی فاصله گرفت، در فلسفه رو ببینیم چی هست. فلسفه شون چیه؟ قله های فلسفه غربی یه بار دیگر از طرف من شما از دکارت شروع میشه. از دکارت، از شاخص هست. بعد از یک مرحله میرسه مثلا به امثال هیوم. از هیوم شکاک میگذارد به کانت میرسه، از کانت میاد به هگل سر در میاره، از هگل عبور میکنه به کیرکگارد میرسه، از او عبور میکنه به هایدگر میرسه، از هایدگر عبور میکنه به همشد که این بنده خدا شاگرد هایدگر آقای گادامر میرسه. اینجا نیچه را میبینیم، فرانسیس بیکن هست و هم نیچه هست و از این شخصیت ها. این حالا باید شنا را مطالعه کردیم، میدونیم که عرض میکنیم با اطلاعه. بعضی هاشون مثل ویلیام جیمز هست و پراگماتیسم هست و همیشه که اینجور چیز هست. این فلسفه قلبه. انصافا یه آدم منصفی پیدا بشود، آگاه هم باشه، منصف هم باشه، بی‌طرف بیاید فلسفه اسلامی را، همین هایی که اینا گاهی بعضی از این آیانی که در این زمینه ها قلم میزنن ریشخن میکنن و با یک نگاه تحقیرآمیزی یا ادبیات تحقیرآمیزی تحریر میکنن. فلسفه ابن سینا، شیخ اشراق، به خصوص حکمت متعالیه، ملا صدرا، اینا با اینا مقایسه کنن. به قول استاد مظهری، برهان وجودی آنسلم را با برهان صدیقین ملا صدرا بسنج. نمونه ها رو نمونه داریم دیگه. آقای آنسلم قدیس برهانی مطرح کرده است که در قرص و صدا کرده به نام برهان وجودی در حوزه خداشناسی متافیزی. ملا صدرا هم برهانی مطرح کرده، برهان صدیقین. این دو تا رو با هم مقایسه کرد. یا مثلا اون حرف قضیه آقای دکارت که می اندیشم پس هستم، که حالا یه حرفی شد و خیلی سر و صدا کرد و آقا دکارت حرف نو آورد، شک را شکست. می اندیشم پس هستم، شک می کنم پس هستم. به قول استاد مطهری، قبلها، قرنها قبل، ابن سینا این مطلب را مطرح کرده، ردش هم نوشته. قبل از آنی که اصلا دکارت به دنیا بیاد، فکر مطرح شده، ردم شده. اصلا درست نیست این حرف، این حرف نادرست رو صدا ایجاد کرده. چرا؟ کتاب علل گرایش به مادیگری و شیخ مطهری اینجا خوندنی است انصافا. کتاب خیلی ارزشمندی است، علل گرایش مادیگری، که در فلسفه، در الهیات، در متافیزیک این چه قصه ای هست. خب ما وقتی به حکمت صدرا مراجعه میکنیم و این برجستگی ها را میبینیم، منبعش چی هست؟ نهج البلاغه، قرآن کریم، وحی. یعنی در پرتو این معارف وحیانی است که فلسفه اسلامی هم رشد کرده. خب پس اگر ما بخواهیم عقل بشر را به خودش وابگذاریم، دستش را از دامن وحی در معارف کوتاه بکنیم، همان چیزی است که در غرب شده. یعنی باید برگردیم به این مزد علاقه های فلسفه غربی بسنده کنیم، اینا رو که آیان بهبه و چهچه میکنن. واقعی معارف بلند فلسفی در حکمت اسلامی اینا از دست اون میره، چون اینا میوه های شجره طیبه همین وحی است که حاصل شده است. حالا بگذاریم از بعضی از کسانی هم که در داخل، چند بار سال این رو من عرض کردم، متاسفانه بعضی ها خیال میکنن صدر متعلیین و مثلا امثالیشون، کسی میگه معصوم، اون معصوم نیستن، اشتباهاتی هم دارن، اما این بندگان خدا میرن دنبال این یکی دو تا سه تا اشتباهی که در کلمات اینا هست رو علم میکنن. اگر بنا باشد که این اشتباهات رو برملا بکنیم، اونا کسی نمیمانه. درباره همش پرونده ساخت، هم درباره فقها، پرونده های علمی ها، هم درباره اصولیین، هم درباره متکلمین، هم درباره محدثین، هم درباره فیلسوفان، هم مفسران، کسی دیگه باقی نمیمانه. که اگر ما بخوایم پرونده درست کنیم، ضعف ها را جمع کنیم، منتشر بکنیم، به مخاطبانمون بگیم آقا جان اینها را پیروی نکنید، این اشتباهات دارن، و همه رو بدارم کنار. من یادم نمیره یه نکته خوبی یه وقت جناب آقای استادی در یکی از این همایش های زاهدان گفت، خیلی خوشم آمد، همیشه تو ذهنم هست، حالا ازشون هم یاد میکنم. جلسه ما این بود، موضوع بحث ما این بود که آیا قرآن تحریف شده یا نشده، یعنی عدم تحریف قرآن موضوع بحث ما بود. ایشان موقعی که وارد شد یک مقدمه ای چی، خیلی مقدمه تمیز قشنگ، و آجان ما که جمع شدیم اینجا، شما اهل سنتید، ما شیعه هستیم، داریم درباره قرآن صحبت میکنیم، اگر بنا باشه شما به ما بگید ما قائلیم که قرآن تحریف شده است، ما هم به شما بگیم شما قائلیم که قرآن تحریف شده است، مسیحی یهودی میاد میگه ایها الناس بدانید، مسلمان ها میگن قرآن تحریف شده است، چون شیعه ها میگن اهل سنت قائلن به تحریف، اهل سنت هم میگن شیعه ها قائلن به تحریف، پس کلشون اجماع مرکب میشه دیگه، کلشون قائلن به قرآن تحریف شده. بعد مثالی زد ایشان، گفت مثل از یه خانه ایست، دو تا برادر روش دعوا داره، این برادر میگوید تو مالک نیستی، اونم میگوید تو مالک نیستی، همسرم میگه آیش برو مالک نیستی، این مال من اصلا، شما بی خودکی دارید دعوا میکنی. این نکته ای که عرض کردم، بعض متوجه نیستن، قلم بر میدارن، اونقدر خدا شاهد از بار زمین مانده، آقا مانده است، کارهایی باید بکنیم، دفاع از امام زمان بکنیم، دفاع از پیغمبر بکنیم، امام صادق بکنیم، که به اینا نوبت نمیرسه، به این چیزا. اینا خیال میکنن، بعضی خیال میکنن خیلی هم ثواب میبرن، شاید از بیت المال و اینور و اونور هم جمع میکنن، بذارید ما ملا صدر رو بکنیم، آقا فلسفه رو بکنیم، اسلام رو از دست فلسفه راحت بکنیم، توجه نمایید. شاید خیلی هم احساس میکنن که حالا دارن کار شق القمری میکنن، به دنبالشون یحسبون انهم یحسنون چه سنا، گاهی هم اینجور هست، ولی باور بفرمایید که اینا درست نیست. یک قضیه برای خود من پیش آمد، یکی از این عده طلبه بودن بندگان خدا، اینا یه استادی داشتن که ایشون همین ضد فلسفه و اینا بود، به من گفتن که میخوایم یه سوالاتی از شما بکنیم راجع به فلسفه. گفتم باش. بعد استادشون گفته بود منم میخوام بیام، من گفتم حالا صلاح نیست استاد شما تو اون جلسه باشه، شما خود سوالاتتون رو بکنید من جواب بدم بهتره، شاید یه چیزی ما بگیم به استادتون برخورد بکنه خوب نیست. گفته بودن نه ایشون خیلی تمایل دارد که بیاد. گفتم باشه بیاد، ببین الان یه جلسه ایشون رو صحبت های اینا کردن و ما هم توضیحاتی داد. خب بعد گفتن آقا یه نفر دیگه هست، یه جلسه دیگر هم بیاید، یه خونه دیگه، یه چند طلبه بودن همشهری های ما بودن. گفتیم باشه، ایبی نداره. یه جلسه دیگری گرفتیم، یه جای دیگری، یه آقای دیگری غیر از اون آقا که استادشون بود، یه کسی دیگری آمدن با اونم یه قدی صحبت و اینها شد تو اون جلسه بود. اینا میل داشتن که این کش پیدا بکنه، خیلی تمایل داشتن. من یه لحظه احساس کردم که حالا این فایده چی هست، اینا تو آخرش حرفای ما رو که قبول نمی کنن که، توجه می فرمایی. بعدم تازه چهره سازی هم میشه، بعدم میرن میگن آقا ما رفتیم با فلانی مناظره کردیم، من با فلانی مبایزه کردیم، اسمای گندگانه روش میگذارن. گفتم نه آقا، من واقعا اون دوران چیزم بوده، اون دوران 8 سال کذایی که میدانید، گفتم آقا اصلا دارن اساس اسلام از بین میبرن، حالا ملا صدرا مثلا فلان جا اشتباه کرده، خیلی خب منم میگم فلان جا اشتباه کرده دیگه، یه دعوا نداره که نظام فلسفه، معارف فلسفه به این مهمی، حالا ما همه رو بذاریم کنار که مثلا معاد جسمانی ملا صدرا منم واقعا قبول ندارم، همینجا عرض میکنم من قبول ندارم، دعوا نداره که من نظریه صرفه سید مرتضی رو قبول ندارم، سید مرتضی کم آدمیه، کم آدمیه، خیلی سلم معصومه سید مرتضی، ولی نظریه صرفش غلطه. سهم النبی شیخ صدوق هم قبول ندارم آقا، مگه کم آدمی شیخ صدوق؟ نخیر، حالا ملا صدوق هم معاد جسمانیش قبول نکنید شما، به همون دلیلی که سهم النبی شیخ صدوق را قبول نمیکنه، به همون دلیلی که نظریه صرفه سید مرتضی را قبول نمیکنه، به همون نظریه ای که فلان نظریه مثلا فلان فقیه بدرسان نگنام نمیکنه قبول نمیکنه. گفتن آقا ما دیگه نیستیم، خدا حافظ. حالا جدیدن شنیدم یه آقای میگفتش که گفتن بله فلانی دیگه نیامد، تنه مثلا فرار کرد. بله من فرار کردم، من نه اینکه بخواه از شما ها فرار بکنم، از اینکه احساس کردم کار بیهوده است، اینقدر کارهای مهم زمین مانده است. حالا یه بحث داخل پرانتز بود، پس خلاصی عرضم این شد که این ادعایی که میشود که عقل آزاد بشه، از چه چیز آزاد بشه؟ حالا دیگه وقت تمام شد، اصلا آزادی از مافوق، مثلا خدا مافوق عقل است، هر آزادی از مافوق به نفع عقل است، یعنی بگوییم عقل میخواد آزاد بشه از مافوق، یعنی از خدا آزاد بشه، یعنی خودش دیگه بشه خدا، این خوبه؟ این تعجبه که این آیان بعضی مطالب را همینجور کلی میگن. از مافوق آزاد شدن چیز خوبی نیست که، باید مافوق را قبول کرد. لیسیرو لهم دفاعن العقول، اگر قبول داریم که مافوق هست، مافوق را که نمیشه ازش شانه خالی کرد که، اصلا ضد ارزشه، مذمت نکوهشه. اگر هم میگید نه دیگه اصلا به حد اون مافوق رسیدهش، به قله رسیده است، که خلاف واقع در عبادات که معلوم هست کردیم، در فلسفه متافیزیک هست کردیم، در حوزه مسائل حقوقی و اجتماعی، نهایت چیزی که آیان دارن بگوین ما هم قبولن در تکنولوژی طبیعت شناسیه که انصافا خیلی پیشرفت شده، نه این کارو به آخر رسیده ها، خیلی پیشرفت شده. اما حالا این یه باد قضیه هست دیگه، وحی هم در مباحث طبیعت شناسی چندان وارد نشده اصلا، گفته خود بشر مطالعه کن. اونجاهایی که وحی وارد شده از اخلاقیات و معارف و مسائل حقوقی، مسائل عبادی، اونجا همچنان منطقه است که وحی باید حضور داشته باشه. ادعای عقل به این که من دیگه اونقدر رشید شدم که بینا نیاز ندارم، ادعای اصلاح خلاف واقعی است. اینم راجع به این مسئله. جلسه آینده انشاءالله تعالی حالا ترک کنم یک کلمه کوتاه. آقای دکتر سروش در ادامه بحثش رفته سراغ شهید مطهری و نظریه شهید مطهری را درباره این که اسلام یک دینی است که میتواند نیازهای جدید را پاسخ بدهد، این را نقد کرده، این را نقد کرده، میگوید آقای مطهری خیال کرده است اسلام فقط فقه است یک، و خیال کرده است فقه اسلام هم کامل ترین فقه است دو، میگه هیچ کدومش نیست، نه اسلام فقط فقه است، نه فقه اسلام کامل ترین نظام فقهی است، بنابراین حرف آقای مطهری درست نیست. این ما نیاز داره که یک بررسی دقیق انشالله چند جلسه ای که را داریم تا این تعطیل بشود این را انجام بدهیم. صلی الله علیه و آله.